وقل رب زدنی علما.
صفحه 407. و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. و از نشانه های او هست که آسمان و زمین برقرار هستند به فرمان او، سپس هنگامی که شما را با یک دعوت فرا بخواند ناگهان شما از دل زمین خارج می شوید. برای ششمین بار هست در آیاتی که سلسله وار داره بیان می کنه و من آیاتهی و من آیاتهی و هی داره بیان می کنه پشت سر هم از نشانه های وجود، عظمت و قدرت الله. آیه 19 هم بحث رو به این شکل بیان کرد که الله از مرده زنده رو خارج می سازه و برعکسش، و الان در این آیه داره توضیح میده که به چه شکل. اول مقدمه بحث رو میگه و بعد از اون استدلال میاره که انسان به راحتی از دل مرده بیرون میاد، یعنی از دل زمینی که مرده هست انسان زنده ازش سر بالا میاره و روی پای خودش میسته. میفرماید و من آیاته ان تقوم السماء والارض به امره. از نشانه الله اینه که آسمان و زمین هر دوتا دارن میچرخن و به کار خودشون دارن ادامه میدن. تقومه یعنی استاده باشه، برقرار باشه، پایدار باشه. از نشانهای اللهه که میلیاردها سال هست بعد از آفرینش آسمانها و زمین همچنان این کهکشان و کیهان و کره زمین و خورشید و ماه که همینا در آسمان وجود دارند دارن میچرخن. ان تقومه برقرارند، پایدارند. این از قدرت خداست، یعنی چنان برنامه دقیقی براشون ریخته که طبق قوانین خاص که الله بهشون داده به امرهی به دستور خدا هست آنها دارن میچرخند. یعنی چقدر الله مسلط هست بر کل جهان، بر کل آفرینش. بعد میفرماید وقتی که روزی برسه که شما رو فرا بخونه از زمین دعاکم دعوتن، یک دعوته، یک فراخواندنه، یعنی از شما میخواد که از زمین بیرون بیایید و زمین هم فرمان رو میبره و شکافته میشه، خاک ها میرن کنار و شما میتونید بشینید. از دل خاک که هیچی نبود تا یه دقیقه قبل جسم شما کامل میشه، تشکیل میشه و بعد از اون میشینید و از جای خودتون بلند میشید و نگاه میکنید که تا یه دفعه یهویی اذا انتم تخرجون، یه باره شما از زمین خارج شدید به همین سادگی، یعنی خیلی سریع، یعنی بدون هیچ معطلی و چه بخواید و چه نخواید شما ناگهان بعد از اینکه خدا شما رو دعوت کرد که یالا وقت زنده شدنه، یالا بلند بشید و بار دیگر بعد از مرگ از دنیا که رفتید و سالهای سال از سر شما گذشته الان مجددن زنده بشید، اذا انتم تخرجون، شما یک دفعه از سر جاتون بلند میشید و از دل زمین خارج میشید. وله من فی السماوات والارض کل له قانتون، و هر که در آسمان ها و زمین هست از آن او هست و همگی در برابر او فرمان برند. باز از آسمان ها و زمین که می فرماید همشون متعلق به خدا هستند، یعنی واقعا این جهان بزرگه، واقعا این جهان پیچیده است و صاحب این جهان الله و هیچ کس صاحب ذره ای در آسمان ها و زمین نیست. هر چه در آسمان هاست و هر که در آسمان هاست از آن الله. اینجا با صیغه من اومده، یعنی کسانی که در آسمان ها و در زمینند، هم به اونایی که دارای شعورند داره صحبت میکنه و هم اونایی که لا شعورند. من در اصل برای کسانی هست که دارای شعور هستند، دارای فهم و درک هستند، ولی در آسمان ها و زمین که همه دارای شعور نیستند. خیلی از اشیا و اجرام آسمانی و اشیای زمینی بی جان هستند، بی فکر هستند، ولی همه رو با صیغه من استفاده کرده، زیرا که در پیشگاه الله همشون شعور دارن، همشون دارن میکشن بزرگی الله رو. حالا میفرماید که تمام کسانی که در آسمان ها و زمینن دارای روح و بدون روح، دارای فهم و درک و بدون فهم و درک، همشون از آن الله هم. و میفرماید که همشون هم در برابر الله فرمان برن، کل له قانتون. در روی قبل بیان فرمود که شما از دل زمین در میایید. خب اونجا زمین هم همکاری میکنه، زیرا که برای خدا قانته. قانت یعنی فروتن، یعنی مطیع، یعنی فرمانبر. وقتی که خدا به زمین دستور داد که لاشه انسانها رو، جسم انسانها رو از خودت بیرون بریز و راه بده که آنها زنده بشن، از جاشون بلند بشن، زمین هم که فرمانبر خدا هست راه میده و انسانها از دلش بیرون میان و زنده میشن و تمام ذرات جسم انسانها که در زمین حل شدن، زمین دوباره اونها رو پس میده، دوباره اونها رو یک جا جمع میکنه و به این شکل خدا رو فرمانبری میکنه. پس خدا که تواناییش داره، کل کائنات هم دست به دست هم دادن که اراده خدا تحقق پیدا کنه. پس انسان ناچار هست که زنده بشه، هیچ راهی نداره که زنده نشه، هیچ راه فرار و گریزی وجود نداره دیگه، از دست هیچ کس نمیتونه در بره، از اون ور خدا و از این ور زمین و کل کائنات که فرمانبر خدا هستن. و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علیه و له المثل الاعلى فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. و او کسی هست که آفرینش رو آغاز می کند، سپس اون رو بر می گرداند و این برای او آسانتر هست و برای او در آسمان ها و زمین بهترین وصف هاست و او هست شکست ناپذیر حکیم. دوباره صحبت از آفرینشه، یعنی این آیات داره روی یک موضوع محوری کار میکنه و اون این که انسان دوباره زنده خواهد شد و مسئولیت کارهاش بر عهدش گذاشته خواهد شد و باید پاسخگو هم باشد. کل حرف اینه. و بعد از اینکه در صفحه قبل این مسئله رو بیان فرمود که خدا از مرده زنده ها رو بیرون میاره، بعد از اون چندین آیه بیان فرمود از نشانه های قدرت الله. پس نتیجهش این میشه که واقعا الله از دل این زمین مرده انسان رو زنده میکنه، پس میتونه، توانش رو داره. و دوباره اینجا میگه که همه کائنات دست به دست هم میدن که این هدف تحقق پیدا بکنه. و دوباره میگه حالا الله چه کسی هست، نه که فقط انسان، کل آفرینش رو آغاز کرده، تمام این هستی رو دست زده به ساختن. یبدأ الخلق، آفرینش رو آغاز کرده و بعد مدام هم اون رو تکرار میکند. ثم یعیده، فعل مضارع هست، اون رو تکرار میکند. در حقیقت در جهان در حال حاضر که درش هستیم هیچ چیز ثابت نیست که زنده باشه و در یک نقطه ثابت اونجور مونده باشه. همیشه این مرگ و زندگی داره تکرار میشه. هر روز در بدن ما میلیاردها سلول زنده میشن و میلیاردها سلول دارن میمیرن و در این عالم همه چیز در حال تغییر و تحوله، هیچ چیز در جای خودش نیستاده و به این شکل خلقت و تکرار خلقت هی داره انجام میشه و برای بار آخر به نسبت انسانها بازم همونی که خلقت رو آغاز کرده در ابتدای امر تمام این هستی رو آفریده، بعد دوباره اون رو تکرار میکنه و دوباره انسان رو بعد از مرگش زنده میکنه. حالا میفرماد و هو احون علی، و این کار بر خدا آسانتره. احون چیز آسانه و آسانتر. حالا میگه که این خیلی بر خدا آسانه، زیرا کسی که بار اول تونست، بار دوم که حالا یه بار تجربه شده، پس بار دوم راحت تر از بار اوله. بعد میفرماد که وله المثل الاعلا، حالا این مثال که زد برای ذهن شما بود که انسانها، شما وقتی کاری رو بلد نیستید برای بار اول میخواد انجام بدید، بار دوم آسانتر از بار اوله، بار سوم آسانتر از بار اوله و به این شکل هر چی تکرار بشه کم کم برای شما آسانتر میشه. حالا میگه که شما فکر نکنید که برای خدا همین جوریه. برای خدا بار اول، بار دهم، بار هزارم هیچ فرقی نداره. آسان‌تر و آسان و سخت و سخت‌تر اصلا برای خدا معنا نداره. حالا میفرماید که این مثال، مثال برای شماها بود ای انسان‌ها که درک بکنید اینجا یعنی چی، یعنی زنده شدن شما قطعیه. و الا مثل واقعی خیلی مثال‌های بالا و بلند مرتبه تر هست در آسمان ها و زمین. یعنی این مقایسه برای شماها بود و الا آسمان و زمین مثال‌های برتر برای خدا قائلند. یعنی به نسبت خدا آسمان ها و زمین بهتر از شماها درک می کنند که خدا بر هر چیزی قادره و اصلا شک به دلشون راه نمی دن در آسمان ها و زمین. این چیز جا افتاده ای هست، منتها شما انسان ها چون یک سری تصورات باطل دارید. حالا این مثال برای شما بیان شد که بار اول که انجام داد، خب بار دوم که آسان تره، پس چرا شک می کنید و فکر می کنید که شاید دوباره زنده نشید؟ و هو العزیز الحکیم، تازه الله عزیزم هست، یعنی کاملا غالب و مسلط پیروزمند، از عهده هیچ کاری عاجز نمیمونه. و حکیمم هست، همین که شما رو دوباره زنده میکنه از روی حکمت بایدم زنده بشید تا هر چیزی به حق خودش برسه. لذا خدا عزیز هست، حکیمم هست، قبلا بارها تکرار کرده آسمان ها و زمین برای خدا مثال های اعلا قائلن. پس شما دیگه بپذیرید که زنده خواهید شد بعد از مردن. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. خدا برای شما مثالی از خودتون زد، آیا بردگان شما شریک هستند در روزی هایی که به شما داده ایم به گونه ای که با آنها برابر باشید و از آنها بترسید همونطور که از خودتون می ترسید؟ این گونه آیات رو برای مردمی که می اندیشن به روشنی بیان می کنیم. حالا مثال میزنه از یگانگی الله، از بی همتا و بی مثل بودن الله. میفرماد ضرب لکم مثلا، خب برای شما میخواد مثالی بزنه. حالا گوش میدید، این مثال هم از خودتون هست، من انفسکم، از جنس خودتون، یک مثال زمینی هست که البته مثال دومی هست. مثال اول همونی که بار اول درست میکنه، بار دوم آسان تر از بار اوله. اون یک مثال بود، این هم یک مثال دیگر از زندگی خود شما انسان ها. حالا سوال میکنه هل لکم مما ملکت ایمانکم، آیا از اون چیزهایی که دست راست شما مالکشون هست؟ ملکت ایمانکم، ایمان دست راست، ملکت یعنی مالکشونه، یعنی با قدرت بر اونها سلطه دارید. ایمان نشان از قدرته، نشان از سلطه هست. منظور بردگانه که انسانها کاملا بر بردگانشون مسلطن و هر گونه اختیاری بر اونها دارن، میتونن به اونها دستور بدن، میتونن اونها رو تنبیه کنن، میتونن اونها رو بفروشن یکی دیگه بخرن. ولی این کار که با زن و بچه نمیشه انجام داد، با دوست و شریک و رفیق که نمیشه همچین کار انجام داد. این کار، این سلطه جویی بر بردگان وجود داشته. حالا میفرماید که شما همون بردگانی که زیر دستتون هست که مردم قشنگ میفهمیدن، حالا ذره خودمون این مسئله رو بتونیم حس کنیم، درک بکنیم، یه صاحب خونه هست، یک انسان اشراف و اشراف زاده که چند تا خدمتکار داره، زیر دستش دارن کار میکنن و دارن پول میگیرند. حالا میفرماید اون بردگان شما، که البته بردگان تفاوتش اینجاست که اونها کار میکردن ولی پولی هم نمیگرفتن، آنها فقط غذا بهشون داده میشد، جا بهشون داده میشد و دیگه مابقی همه در خدمت بودن. حال میفرماید از این کسانی که شما مالکشون هستید، اونها برده شما هستن، آیا میفرماید که هیچ کدوم از اونها برای شما شریک هستن در زندگیتون؟ فی ما رزقناکم، در اون چی که ما روزی شما دادیم، آیا آنها در اون رزق و روزی ها با شما شریک هستند؟ یه مطلب این که داره میگه در مورد بردگان میگه مثلا من انفسکم، از خودتون هست، یعنی به نحوی برده ها رو به مثل اون آقاشون داره حساب میکنه. من انفسکم یعنی همه از خودتون هستید، همه انسانید، و به این شکل داره میگه که برده هر چقدر هم برده باشه ولی از خودتونه، و نمیخواد قرآن که دروازه نجات پرستی یا نظام طبقاتی رو بر روی انسانها باز بکنه. ولو که برده هست میفرماید این مثال از خودتون. بعد میفرماید که از اون بردگان آیا شما دوست دارید از چیزی که ما روزیتون دادیم رزقناکم، چون این چیزایی که آدم داره، خونه داره، ماشین داره، موبایل داره، طلا داره، هر ثروتی که داره خدا به انسان داده، مال خودش نیست در اصالتش، خدا به انسان داده. حالا میفرماید اون روزیایی که ما به شما دادیم آیا شما اجازه میدید که آنها با شما شریک بشن در زندگیتون؟ فانتم فیه سوا، پس شما در اون ملک و املاک با همدیگه شریک باشید، شما و بردتون، شما و خدمتکارتون. شما مثلا دو تا ساختمون دارید، دو تا ماشین خیلی خوب دارید گران قیمت، دو تا سرویس طلا دارید، آیا شما زنهایی که دو سرویس طلا دارید و خدمتکار دارید و شما انسان ثروتمندی هستید و صاحب خونه و صاحب طلا و صاحب ماشین هستید، آیا شما حاضر میشید اون سرویس طلاتون که خودتون با زحمت به دست آوردید نصف کنید، یک سرویسش مال خودتون باشه، یکی دیگه بدید به اون بردتون مال اون باشه؟ دو تا ساختمون دارید، یه ساختمون مال شما، یه ساختمون دوم مال بردتون باشه، یک ساختمون دارید نصف کنید، نصف به اسم بردتون بزنید و بعد قشنگ با هم دیگه شریک باشید، در حدی با هم شریک باشید که تخافونهم کخیفتکم انفسکم، به مثل اینکه خودتون رو ملاحظه میکنید اونها رو هم ملاحظه بکنید، حق و حقوق خودتون که برش میترسید و روش توجه دارید، حساس هستید، به همین شکل حق و حقوق اونها رو هم حساس باشید و به همون شکل کاملا مساوی تقسیم کنید و حق اونها رو به رسمیت بشناسید و از اونها حساب ببرید، به مثلی که از خودتون حساب میبرید، از بچه هاتون حساب میبرید، از زنتون حساب میبرید، از شریک و رفیقتون حساب میبرید، از یک برده اجنبی غریبه که خرید و فروش میشه و هیچ استقلالی در تملیکش و در شخصیتش نداره شما با شریک باشید، آیا شما حاضرید چنین کاری رو انجام بدید؟ سوال میکنه. در حالی که در اینجا بیان فرمود که اون برده از خودتونه، یعنی درسته که شما یک استعدادی دارید، قدرتی دارید، خب برده هم انسانه و مثل شما استعداد و قدرت داره، و بعد از اون اموالی که داریدم که خدا بهتون داده، حالا داره مثال میزنه که آیا از نظر شما منطقیه که خدایی که صاحب کل کائناته بیاد و قسمتی از آفرینش رو تحویل بده به یکی دیگر، به یکی از بردگانش، به یکی از بندگانش، و آنها رو در خدایی شریک کنه؟ به نظر شما آیا همچه انتظاری عاقلانه هست، منطقی هست؟ در حالی که اون اموالی که شما دارید خدا بهتون داده، یعنی مالک حقیقیش خودتون نیستید، در حالی که پادشاهی جهان واقعا مال خداست و حقیقتش اینه که مال خداست، و بعد اون بردگان مثل شما آدمن من انفسکم، ولی سایر مخلوقات که از جنس خدا نیستن، اصلا توان این که اون سهمی از خدا بگیرن و مدیریت بکنن و بهشون تحویل داده بشه، اصلا توان نگهداری و مراقبت از اون ندارن، اصلا از عهدهشون بر نمیاد، در حالی که امکان داره برده از عهدهش بر بیاد، هرچند که برده هم خودش مالک چیزی نمیشه، آقای بعدیش تمام اون چی که برده داره رو بالا میکشه و برای خودش بر میداره. شمایی که اونقدر فاصله با بردتون ندارید همچی کاری نمیپسندید، زیرا که اموالتون پایمال میشه، زیرا که اموالتون زحمت براش کشیدید، زیرا که اون اموال بردتون که برای زحمت نکشید اصلا دلش براش نمیسوزه، یکی دیگه میاد بالا میکشه، اصلا شما خودتون اونها رو ایجاد نکردید و بعد اینا از بین میره، تلف میشه، حالا خدا بیاد و بندگانش رو تحویل یک معبود باطل بده که بندگانش زیر دست اون معبود باطل تلف بشن و اون طاغوت ها، اون معبودان باطل، اون زنده یا مرده بیاد با وقت و عمر این انسان ها بازی کنه و اینها رو نابود کنه و تلف کنه زندگیشون رو. شما انتظار دارید که خدا خدایی رو به دیگران واگذار کنه مفت و مجانی و اصلا براش مهم نباشه، در حالی که خودتون اون سرویس طلا و اون موبایل و پول و طلا و زندگیتون برای خودتون مهمه که یک تکش هم به کسی نمیدید، به اندازه حق آن آیا هم بدید یا ندید و حاضر نیستید اونها رو شریک زندگیتون بکنید، برای خودتون نمیپسندید، میدونید که این کار اشتباه هست، حالا از خدا انتظار دارید که همینجور باشه و خدا پادشاهیش رو تقسیم بکنه و به همین شکل شما رو به هر کس که دوست داشتید بیارید به عنوان خدا و خدا اینجا تقسیم کرده و چندین خدا اینجا پیدا شده. آیا این منطقی هست؟ داره مثال میزنه. حالا میفرماید کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. ما به این شکل آیات رو روشن بیان میکنیم، به تفصیل بیان میکنیم، البته برای قومی که تعقل میکنن، قومی که منطقی هستن، در واقع زندگی به خودت نگاه کن، واقعا حاضر این کار رو انجام بدی؟ اصلا واقعا این کار درسته که انجام بدی؟ هیچ کس تا حالا همچی کار انجام نداده که مورد تأیید و تشویق هم قرار بگیره. چطور انتظار دارید شأن خدایی به این عظمت به همین سادگی ریخته بشه زیر پای این و اون و بعد خدا به چنین کاری اجازه بده و بعد اصلا خدا بهش توجه هم نداشته باشه؟ اگر شما تعقل بکنید میفهمید که یکتایی خدا و یکتا پرستی و واحد الاحد بودن خدا چقدر مهمه و این دین خدا و دین اسلام که اومده که یکتا پرستی رو در زمین جا بندازه چقدر برای خدا مهمه. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. بلکه کسانی که ستم کردن از هوای نفس خود و بدون هیچ دانشی ازش پیروی کردن، پس چه کسی اونها رو هدایت میدهد؟ کسی که خدا اون رو گمراه کرد و هیچ یاریگری برای اونها یافت نمی شود. حالا داره نتیجه گیری میکنه از آیه قبل، میگه واضحه که هیچ وقت یک آقا نمیاد ملک و خونه و زندگیش رو تقسیم کنه با بردش، با پیشکارش، با خدمتکارش. حالا اینهایی که واقعا در شأن خدایی چنین کاری رو به خودشون اجازه دادند و رفتند و چند خدا پرست شدن، مردهی بی جانی چیز دیگر رو به عنوان چیز مقدس حساب کردن، که البته در خیلی از کشورهای پیشرفته مثل چین، کره، آمریکا، اروپا و خیلی از کشورها، بسیاری از کشورهای جهان معبودانی نزدشون هست که آنها رو به سهم خدایی دادند و آنها رو مقدس می دونن، از عیسی مسیح علیه السلام گرفته تا گاو، تا بت‌ها، مجسمه ها، مرده ها و خیلی چیزهای دیگر. حالا این قضایا که این کار انجام دادن، میفرماید اون کسانی که ظلم کردن، یعنی همین کارشون ظلمه که اومدن ملک خدایی رو تقسیم کردن، دادن به گاو و بت و سنگ و چوب و اینها، اینها ظلم کردن. حالا این کسانی که ظلم کردن میفرماید دلیلش چه بوده؟ اینها از هواشون تبعیت کردن. بله، تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، بدون هیچ دانشی، اصلا اینا آگاهی ندارن از کارشون، هرچند که از نظر مدرک خیلی تحصیل کرده هستن ولی آگاهی ندارن که چه کار زشت و قبیحی با این کارشون انجام دادن، اصلا فکر نکردن به این کارشون. ولی فمن یهدی من اضل الله، کسی که خدا اون رو گمراه کنه، انتظار دارید چه کسی اون رو هدایت بده؟ هیچ کسی هم به جز خدا کسی نیست که اونها رو یاری بده. و ما لهم من ناصرین، دوباره همین قسمت هم داره سلطه خدا بر عالم رو بیان میکنه. حتی کافران، شما خودتون رو ناراحت نکنید، فکر نکنید که اون مشرک ها، اون چنگان پرست ها، غیر خدا پرستان، آنها تونستن از زیر قدرت خدا خارج بشن. آنها نتونستن خارج بشن، خدا خودش گمراهشون کرده و گمراهی آنها مستقل از خودشون نیست، خدا اینو خواسته بذار گمراه بشن. اینها لیاقتشون همینه که نسبت به خدا ظالمانه قضاوت کردن. حالا کسی که اینجوری با خدا کرد، بذارم گمراه بشه، خدا هم گمراهش میکنه. و بعد از اینکه خدا گمراهش کرد، کی میتونه اون رو هدایت بده؟ به نظر شما هیچ کس نیست که به دادش برسه و کمکش کنه. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. پس روی خودت رو خالصانه به سوی این دین کن و محکم بساز. فطرت خدایی و ساختن خدایی، آفرینش خدایی که مردم رو بر اون آفریده است، هیچ گونه تغییری و تبدیلی برای آفرینش خدایی نیست. این است دین پابرجا، ولی اکثریت مردم نمی دانند. حالا می فرماید وقتی که مسئله واضح شد که اینجا فقط خدا حضور داره، خدا هست که بر همه چیز مسلطه و اراده خدا هست که تحقق پیدا می کنه. از اول سوره داره میگه جنگ بین ایران و روم که ابتدا روم شکست خورد و بعدن گفت پیروز میشه و خدا این اراده رو کرد برخلاف اراده همه مردم و انتظار همه مردم و خدا کار خودش رو به ثمر رسوند. حالا فقط این خدا در کل عالم قدرت داره و وجود داره. حالا که فهمیدی اونایی که در غیر از این مسیر میرن، اونها از دلشون و هواشون و منافعشون دارن پیروی میکنند، حالا پس تو چی کار کن؟ تو چی کار کن؟ تو خالصانه با تمام وجود به سوی این دین خودتو محکم ساز. فاقم وجهک، وجهک یعنی با چهرهت، یعنی منظور با تمام وجودت روی همین دین استوار باش. اقم، محکم باش. لدین، الف و لام داره، برای همین دین، دین یک تاپرستی، دین اسلام، دین خدایی که درش محمد و قرآن و موسی و عیسی وجود داره و همه کتاب‌ها و پیامبران الهی، روی خودت رو به سوی این دین محکم ساز. و حنیفاً، تحت تأثیر بیگانه ها قرار مگیر، از هر باطلی رو بر بگردون و رو بساز به سمت خدا، به سمت این دین. حالا می فرماید فطرت الله، این چیزی که خدا قرار داده. در اصل فطرت و فطره یعنی ایجاد کردن، به وجود آوردن. فطرت الله یعنی این چیزی که الله به وجودش آورده، ساخته خداست، یعنی همین دینی که خدا اون رو ایجاد کرده و بر اساس این دین هم خدا مردم رو ایجاد کرده. التی فطر الناس علیها، یعنی این دین بر اساس خواسته و بر اساس منطق مردمه و مردم این دین رو میپسندن. کسی که آگاه نیست وقتی که بهش توضیح داده بشه در مورد خدا، اشکاش در میاد. هرچه خود شخص گناهکار باشه و در مسیر شرک و کفر باشه، وقتی که از خدا بفهمه، روش رو به سمت خدا میکنه، متوجه اشتباهاتش میشه، در صورتی که نمیدونسته و از روی تکبر نبوده گمراهیش. یعنی این چیزی است که مردم این رو دوست دارن و خدا مردم رو بر اساس این گرایش دین آسمانی آفریده. التی فطر الناس علیها، مردم رو بر اساس این دین که در ضمیر مردم این زمینه وجود داره که دین خدا رو بپذیرن. و می فرماید لا تبدیل لخلق الله، هیچ گونه تغییر و تبدیلی برای آفرینش خدا نیست. صیغه خبری هست، ولی منظور دستور داره میده که نباید شما در این آفرینش خدایی تغییر ایجاد کنید. یعنی شما باید استوار روی یکتاپرستی بیستید و خدا رو به عنوان یگان خدای عالم بشناسید. اینه خدا دین رو برای این ایجاد کرده، موافق فطرت بشر، بشر سازگاری داره با این فکر و با این آیین، و این خلقت خدا هم نباید دستکاری بشه، نباید آغشته بشه به چیزهای دیگر. میفرماید ذالک دین القیم، این دین محکم و پابرجاست که میتونه شما رو محکم کنه و نجاتتون بده. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثریت مردم علمش رو ندارند، به این قضیه اصلا توجه ندارن و میرن این ور اونور و براشون چیز ساده ای تلقی میکنه دین یکتاپرستی و دین خدایی. منیبین الی و تقو و اقیم الصلاة ولا تكونوا من المشركين، در حالی که بازگشت کنندگان هستید به سوی او و تقوای او را داشته باشید و نماز رو به نحو احسن اقامه کنید و از مشرکان مباشید. حالا ممکنه شخص بپرسه که چطوری روی دین محکم که خدا پسندیده اون رو بمونه و دینش آغشته به چیزهای دیگر نشه. میفرماید منیبین الیه، راه حلش اینه. اینجا داره راه حل میده، میگه که دائما دلتون رو به سوی خدا کنید. منیبین از ریشه انابه هست، یعنی همیشه آدم دلش رو متوجه خدا کنه، حواسش رو ببره پیش خدا و به سوی خدا انابه کنه، برگشت کنه. روزانه این عادت رو داشته باشه که فکر و حواسش رو ببره پیش خدا تا فریب نخوره و به سمت شرک و چیزهای دیگر نره. این یکی. بعد و تقوه و تقوای خدا رو داشته باشید، حواستون رو پیش خدا معطوف کنید، از خدا بترسید و به خاطر مسائل دیگر دست به شرک و گناه نزنید. و اقیم الصلاه، راه حل سوم، نماز رو اقامه کنید، برای اینکه همون انابه و تقوا در وجود شما همیشه زنده بمونه. نماز بخونید که روزانه 5 بار برای شما یادآوری میکنه نماز این قضایا رو، توحید خدا رو، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو، نماز رو برپا دارید. پس نماز برای حفظ توحید در وجود انسان. ولا تکونوا من المشرکین، و از مشرک ها نباشید. از مشرک ها نباشید یعنی در این لابلا اون آیین یکتاپرستی رو نفروشید به چیزهای دیگر، آغشته به چیزهای دیگر نکنید، چیز دیگر رو شریک اون نکنید که به خاطر قدرت، به خاطر جایگاهتون بیاید و از این موضع قاطع یکتاپرستی پایین بیاد و چیزهای دیگر رو راه بدید در توحید و حرفایی، فتواهایی، کارهایی انجام بدید که بوی شرک میاد، زیرا که اونجا قدرتی نصیبتون میشه، شهرت، ثروت یا منافع دنیا نصیبتون بشه. این کار نکنید و از مشرک ها نباشید، کسی که به خاطر ثروت دنیا، قدرت، شهرت یا هر چیز دیگر از یک تا پرستی اومد پایین، شده جزء مشرکین. میفرماید از جزء مشرکین نباشید. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، از کسانی که دین خودشون رو تک تک کردند و گروه گروه شدند، که هر گروهی به آنچه که نزد خودشون دارن خوشحالند. بدل هست از مشرکین آیه قبلی. از کدوم مشرکی نباشید؟ یعنی یک مشرک چه بر سرش میشه؟ دست آخر به چه نتیجه میرسه؟ میفرماد من الذین فرقوا دینهم، همین که از توحید اومد پایین دینش متفرق میشه، تکه پاره میشه. اون مشرکینه که دینشون رو تکه پاره کردن. فرقوا دینهم، از یکی که تنزل کرد شد دو، دو میشه سه، چهار و تکه تکه میشه، عدد عدد میشه. و کانو شیعن، حالا اون یکی گروه یک سری منافع خاص خودشون رو دارن، این یکی گروه یک سری افکار و ایدئولوژی خاص خودشون رو دارن، اون یکی گروه دوباره یک رهبر دیگه برای خودشون دارن، اون یکی کشورشون فلان موقعیت قرار داره، و به این شکل تبدیل میشن به چندین حزب و گروه. شیعن یعنی گروه گروه، فرقه فرقه. اون مشرکین اول دینشون رو اومدن از توحید خارج کردن و دست دادن به تفرقه، تفرقه دینی، و بعد از اون خودشون هم گروه گروه شدن، به تکه های مختلف تبدیل شدن، که نمونش مثلا در مسیحیت که از توحید خارج شدن چندین گروه و حزب مسیحی وجود داره، چندین آیین مسیحیت وجود داره، و در یهودیت هم چندین فرقه یهودی وجود داره، و به همین شکل حال می فرماید کل حزب به مالدیهم فرحون، هر حزب و گروهی از اونا با همون دینی که دارن، افکاری که دارن، بزرگانی که دارن، کتابهایی که دارن و کانالهایی که دارن خوشحالن، فکر میکنن که دینشون خیلی درسته، خیلی برحقن، اصلا گاهی هم تصور نمیکنن که چقدر به بیراه رفتن و کلن این فطرت خودشون رو آلوده کردن به مسائل دنیوی و از راه خدا منحرف شدن، دلشون به اون دینشون خوشه و به همین شکل دارن میرن و گاهی اصلا امکان دارم حتی متوجه اشتباه شدم نشند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.